أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان وأمن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وأدرك بنا أيامه وظهوره وقيامه، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. مرحوم شیخ بحثشون در اجماع منقول به صفحه 191 اذا عرفت ما ذکرنا فنقول رسید. ایشون بعد از اینکه مقدمه رو مطرح فرمودن و معنای اصطلاحی اجماع رو در بین خاصه و عامه مطرح فرمودن و این که البته در مقام استعمالات مسامحاتی صورت میگیره و به چه جاهایی در نزد فقهای امامیه اجماع اطلاق میشه، به چه موارد اجماع اطلاق میشه، اینها رو بیان کردن. سپس میفهمن اذا عرفت ما ذکرنا فنقول. حالا ایشون وارد سوق بحث میشن و انها نقل اجماع رو، حکایت اجماع رو میخوان بیان بفرمایند. ایشون میفهمد که گاهی اوقات یک شخصی که میاد یک اجماعی رو حکایت میکنه با توجه به مباحث سابق گفتیم، گاهی اوقات یک لفظی رو انتخاب میکنه برای حکایت اجماع و نقل اجماع که از اون لفظ استفاده میشود که این آقای حاکی اجماع منظورش من عدل امامه. مثلا میفرماید که اجمع علماء اونا، یا اجمع اصحاب اونا، یا اجمع فقها اهل البیت، یا اجمع مثلا اصحاب و اهل البیت، یا همچین تعابیری که معلوم خود اهل بیت، خود معصومین توی مجمعین لحاظ نشده. هرچند وقتی که این آقای فقیه شیعی داره اینو به عنوان دلیل مطرح میکنه، یا آقا مسئله حکمش فلان است، چرا؟ لاجماع فقهاء مثلا امامیه، لاجماع اصحاب ائمه، مثلا یه همچین تعابیری، حتما این اجماع را دلیل و کاشف از رأی معصوم دیده، این که مسلمه، و الا که نمیاد بهش استدلال کنه. ما که مثل عامه نیستیم که بخوایم فی نفس حجت بدونیم اجماع رو، پس حتما اینو مستلزم با رأی معصوم دیده. اما در این حال در اون لفظی که برای نقل اجماع انتخاب کرده، نیامده یه لفظی رو انتخاب بکنه که اون لفظ مشتمل بر امام هم باشه، یعنی خود اون مجمعین، اونها اون لفظی که برای مجمعین انتخاب کرده، مثلا فقها الامامیه، اصحاب و فلان، این شامل امام هم بشه. لذا این حالا میشه یک فرض توی نقل اجماع که در یه همچین مواردی مد نظر این آقای ناقل من عدل امامه. حالا بله، تو بعضی از این الفاظ ممکنه شما برگردید بگید که این لفظ به حسب لغوی شامل امام هم میشه. مثلا فرض کنم وقتی ما میگیم اجمع علما اونا، یا مثلا یا فقها اونا، خب این فقها اونا افقه فقها خود اماما بودن، یا اعلم علما خود اماما بودن، ولی به حسب السنه اون چیزی که متداول شده ما داریم عرض میکنیم، شیخ داره میفرماید به حسب اون چیزی که متداول شده یه همچین تعابیری ظهور پیدا کردن در من عدل امام، در همین علمای خودمون، و شامل امام نمیشن. برای اینکه مثلا امام رو هم بخواد شامل باشه، از این الفاظ معمولا استفاده نمیشه. خب یه وقت هم هست نه، اون آقای حاکی میاد از الفاظی استفاده میکنه که اون الفاظ شامل امام هم میشن. مثلا چی؟ فرض کنید بیاد بگه آقا لل اجماع، مثلا مسئله کذا، چرا؟ لل اجماع، همین لل اجماع، به نحوه مطلق، به قول مطلق بگه، که اگر به نحوه مطلق بگه اجماع مصطلح یعنی اتفاق الکل، که اتفاق الکل شامل امام هم هست. یا مثلا بیاد چی بگه؟ بگه اجمع المسلمون لاجماع المسلمین، مثلا یا لاجماع شیعه، یا لاجماع اهل الحق و غیر اینا، که مما یمکن ان یراد بهی دخول امام علیه السلام فی المجمعین. خب پس این دو مدل برای نقل و حکایت اجماع ما داریم که خلاصش این شد که یه مدل این است که اون آقای ناقل از یه لفظی استفاده میکند که اون لفظ شامل امام هم هست. مدل دوم اینه که از یه لفظی استفاده کند که اون لفظ شامل امام معصوم نیست. حالا اگر به نحو مدل اول بیاد حکایت اجماع بکنه، اینجا ما میتونیم بگیم که این آقا نقل سنت کرده، این آقا ناقل اجماع نقل سنت کرده، یعنی رأی معصوم رو هم نقل کرده. چرا؟ چون مثلا وقتی که داره میگه اجمع المسلمون، و از جمله مسلمون هم خود امامه، پس این داره حکایت ضمناً داره حکایت رأی معصوم هم میکنه. اما اگر به نحو دوم بیاد این کارو بکنه، یعنی از این الفاظی استفاده بکند که فقط شامل من عدل امام باشه، اینجا این آقا اصلا حکایت رأی معصوم از اساس نکرده، اساسا نیامده سنتی را نقل کنه، رأی معصومی را نقل کنه که بخواد مشمول ادله حجیت خبر ثقه از معصوم بشه. ببینید خبر ثقه از معصوم باید یک خبری از معصوم باشه تا ادله حجیت اینو بگیره. پس حتی اگر ما تو اون بحث اول، تو اون امر اول که گفتیم ادله حجیت خبر واحد فقط شامل اخبار ان حسن میشن، حتی اگر ما از اونم کوتاه بیایم و بگیم حتی شامل اخبار ان حدسن هم میشن، بازم تو این مدل حکایت از اجماع، تو این مدل اول از حکایت اجماع کلام گفتیم که طرف اصلا داره یه لفظی رو استفاده میکنه که فقط شامل من عدل امامه، پس این فقط اومده اقوال فقها رو نقل کرده، اصلا نیامده رأی معصوم را نقل کنه که حالا ما بخوایم بگیم آقا حدسی بوده حسی بوده، چون مثلا حدسی بوده حجت نیست، اصلا کار به اونجا نمیکشه. از اساس از بیخ این نقل سنت نداشته، فقط نقل تعداد آراء و فتاوای فقها داشته، لذا این اصلا نمیتونه مشمول ادله حجیت خبر واحد باشه، نه حتی به اون نکته‌ای که توی اون امر اول گفتیم که ادله حجیت خبر واحد فقط شامل اخبارات حسیه میشن و شامل اخبارات حدسیه نمیشن، نه اصلا اونم نیاز نیست بگیم، اصلا یه مرحله قبلتر اون چیزی که باعث میشود ما بگیم ادله حجیت شامل اینجا نمیشه این است که اصلا این بابا نقل و خبر از معصوم نداشته که ما بیایم و بگیم این عرضم به خدمتتون که یک خبر حسی است مثلا یا یک خبر حدسی است، اصلا کار به اونجاها عرض کردیم نمیکشه. خب این عرضم به خدمتتون نسبت به این مدل از حکایت اجماع. و اما مدل دیگر، حالا من این وسط قبل از اینکه به اون مدل دیگر برسیم، اونجایی که از لفظی استفاده کرده باشد اون آقای ناقل که اون لفظ شامل امام هم هست، قبل اینکه حکم اون یکی مدل رو روشن کنیم، جا داره که اینجا یه پاراگرافی که مرحوم شیخ تو نعم گفته رو هم یه توضیح اجمالی بدم. مرحوم شیخ می‌فرماید که البته گاهی اوقات ممکنه همون آقای ناقل ولو فقط آرا و فتاوای فقها ها رو داره نقل میکنه، یعنی من عدل امام رو داره مد نظر قرار میده، ولی اون من عدل امام یک حجم حائل و قابل توجهی از فقها ها هستن که به حسب عادت یک حدس ضروری برای آدم میاره، یعنی اون تعداد فقها ها انقدر زیادن که مثلا اتفاق همه مثالی که خود مرحوم شیخ جلوتر خواهد زد، مثلا طرف اینجوری ادعا کنه میگه اتفق علما اونا فی جمیع الامصار و الاعصار، خب گفته علما اونا یعنی من عدل امام، اما فی جمیع الامصار و الاعصار تو همه شهرها همه امکنه تو همه زمانها از قدیم تا الان همه اینو گفتن و یه همچی چیزی واقعا برای انسان به حسب عادت علم ایجاد میکنن، حدس ایجاد میکنن، به اینکه حتما رأی معصوم و حکم الله همینه. اینجا ولو طرف پس اصلا حکایت سنت و حکایت رأی معصوم نکرده، از معصوم چیزی نقل نکرده، ولی اومده یک چیزی رو نقل کرده، یعنی همین آراء همه علمای امثار و اعصار، که این خود به خود به رأی معصوم حدس ایجاد میکنه. این میشه حجت، اگه همچین چیزی باشه میشه حجت. لکن خود مرحوم شیخ خواهد گفت که سیجی بیان الاشکال فی تحقق ذلک، میگه اصلا یه همچین چیزی نداریم، واقعا یه همچین چیزی نداریم، هیچ کی نمیتونه یه همچین ادعایی کنه. این مواردی که میگن مثلا اتفق علما اونا، منظور از این علما اونا یه همچین حجم حائلی قطعا نیست. کی میتونسته بره یه همچین حجم حائلی از آراء و فتاوای فقها را استقصاء کنه، تتبع کنه، مخصوصا با اون امکانات ضعیف اون موقع ها، و بیاد یه همچین ادعایی رو بکنه. لذا بعدن مرحوم شیخ تو مصحف 202 خواهد گفت که فالمحسوس المستلزم عادتا لقول الامام مستحیل التحقق للناقل. اون آراء فقهایی که طرف حسن خودش حس کرده، رفته دیده و تو کتابا پیدا کرده و الان داره برای ما نقل میکنه و میگه اتفق العلماء، اون حجمی که این آقا دیده میتونسته ببینه، این مستحیل که بخواد عادتاً، این حجمی که این آقا دیده خارجن، این عادتاً مستلزم با حدس به رأی معصوم نمیشه، اونقدی نیست. مسلماً اینا اونقدی نمیتونستن تتبع کنن که یه همچین چیزی مثل اتفاق همه علمای اعصار و امثار رو به دست بیارن. اونی هم که میتواند حدس ضروری و عادی به رأی معصوم ایجاد کنه، اون مقدار و اون حجم از فتاوای فقها، این برای اونا قابل تتبع نبوده. میگه ول ممکن المتحقق له غیر مستلزم عادتا، پس اونی که عادتا مستلزم قول امام میشه برای اینا قابل استقصاء نبوده که بخوان برای ما اینو نقل کرده باشن. اونی که برای اینا ممکن بوده استقصاء کنن، تتبع کنن، تحصیل کنن، به دست بیارن، اون عادتا مستلزم با حدس به رأی معصوم نبوده. اینو مرحوم شیخ تو صفحه 202 خواهد گفت. لذا این نعم عملا موردی نداره، یه استدراکی کردیم ولی مصداق خارجی نداره اصلا. خب حالا مرحوم شیخ میفرماید که یه بحث اثباتی میخواد بکنه، میگه توی پاراگراف وفی حکم الاجماع المضاف الی من عدل امام الاجماع المطلق المذکور فی مقابل الخلاف. ببینید ما اثباتن یکی از مواردی رو گفتیم که از نوع اوله، یعنی از اون مواردیه که اول توی متن، از اون مواردیه که شامل خود معصومم هست، شامل رأی معصومم هست، اونجایی که اجماع به نحو مطلق بگه، اضافه نکنه اونو به فقهاء مسلمین نمیدونم فلان و اینا. و حالا اینجا میخواد بگه البته گاهی اوقات اجماع به نحو مطلق هست و فی حکم الاجماع المضاف الی من عدل امام علیه السلام الاجماع المطلق المذکور فی مقابل الخلاف. بله گاهی اوقات اجماع به نحو الی نحو اطلاق هست، اما در این حال بازم ظاهره در من عدل امامه و مشتمل امام نیست. این کجاست؟ جایی که در یک فضای خاصی من به نحو مطلق بگم اینجا اجماع هست. مثلا در چه فضایی؟ در جایی که در مقابل خلاف میخوام یه مطلبی رو بگم، در مقابل یک اختلافی که مثلا هست، مثلا آقا میگیم فلان مسئله اختلافیه ولی بهمان مسئله این درش اجماعه. این که میگم در فلان مسئله اختلافه، اختلاف بین کیاست؟ بین علما دیگه. میگم آقا در فلان مسئله بین علما اختلافه ولی در بهمان مسئله، اصلا بین علماش هم نگم، میگم در فلان مسئله اختلاف هست ولی در بهمان مسئله اجماع هست. اون در فلان مسئله که میگم خلاف هست یعنی بین علما، و بعدش که میگم در بهمان مسئله اجماع هست یعنی بازم بین علما. پس بازم معلومه من عدل امام مد نظره، همین علما مد نظره. خب اینا دیگه عرضم به خدمتون بحثای اثباتی قضیه. اما فرض بعدی چیه؟ فرض بعدی اینه که طرف از یه الفاظی استفاده کرده باشه که این الفاظ مشتمل بر امام هم بتونن بشن باشن و ظاهرشون این باشد که یعنی حتی امام رو هم طرف مد نظر قرار داده، میگه و این اطلق الاجماع یا نه او اضافه او علا وجهن که یظهر منه ارادت معنی المصطلح المتقدم، معنی مصطلح یعنی امو اتفاق الکل که خب شامل امام هم هست، این مد نظر باشه. خب اینجا چطور؟ اینجا آیا ما میتونیم بگیم خب این دیگه حجته؟ مرحوم شیخ میفهمد که اگر پس الان قضیه اینه که ناقل اجماع در حقیقت اومده یک چیزی رو نقل کرده، اجماع یک عده‌ای رو نقل کرده که اون عده مشتمل بر امام هم هست، اینجا ما میخواییم ببینیم از چه مبنایی پیش رفته، رو چه مبنایی اومده این ادعا رو کرده، از کجا فهمیده که یه همچین جماعتی که من همول امام که امام هم بینشونه این حرف رو زدن، این من همول امامش رو از کجا در آورده؟ این دو حالت داره، یه وقت حسیه. حسی مثل چی؟ مثل این که مثلا فرض کنید یه جماعتی الان اینجا نشسته باشن، من اجمالا بدونم یکیشونم امام معصومه ولو حالا دقیقا هم نشناسم کدومه، مثلا در یه اتاقی علما نشستن من میدونم امام معصومم توشون هست. خب اینجا در حقیقت اگر بعدم صداشون رو دارم میشنوم، همشون دارن از پشت در صداشون رو شنیدم، همه اتفاق کردن بر یک مسئله، بر یک حکمی، همه گفتن حکم توی مسئله اینه، هیچ کدوم مخالفت نکرد. من الان اینجا برگردم اینو نقل کنم بگم آقا اتفق مثلا الاجماع، اصلا به نحو مطلق بگم، میگم الاجماع علا کذا، یعنی معصومم توشون هست، اتفق المسلمون علا کذا، امامم توش هست، امام معصوم، و الان دارم اینو نقل میکنم و نقل من که مشتمل بر رأی معصومم هست ان حسنه، خودم شنیدم چون میدونم امامم توشون بوده، خودم حس کردم این قضیه رو. خب این اگه باشه این حجته، این حجته. چرا؟ چون هیچ فرقی با خبر زراره از امام باقری از امام صادق نداره که بگه آقا سمعت و ابا جعفر علیه السلام قال کذا، سمعت و ابا عبدالله علیه السلام قال کذا، این هیچ فرقی با اون نداره. چرا؟ چون هر دو یک نقل حسی از امام معصوم. اما مشکلی که وجود داره چیه؟ این است که یه همچین چیزی آقا اگه دیدید پیدا کردید سلام ما هم بهش برسونید، یه همچین چیزی اصلا مورد نداره، یه همچین چیزی اصلا اتفاق نمیفته. آن کو میافت نشود آنم آرزوست، این خوبه، آرزوی ما یه همچین چیزی، یه همچین اجماعی خیلی ایدئاله، اما اصلا میافت نشود، پیدا نمیشه همچین چیزی، کجا بوده حالا یه ناقل اجماعی مثلا یه همچین اتفاقی براش افتاده باشه، یه جمعیتی همه علما که یکیشون هم امام معصوم بوده باشه مثلا همشون یه حرفی رو زده باشن، این بیاد اونو مثلا الان برای ما نقل کرده باشه. این اجماع منقولایی که ما داریم حتی بین قدماش، حتی بین قدماش مرحوم شیخ میگه کس شیخین، شیخ مفید، شیخ طوسی، کس سیدین، سید مرتضی، سید ابن زهره و غیره، ما غیر شیخین و غیر سیدین، علی ابن بابوی، شیخ صدوق، اینا حتی اینا اگر قدیمین ابن جو، همه انسان، همه علما، حتی قدیمی تر از شیخ مفید و اینا، اینا اگر بیان نقل اجماعی بکنن قطعا اجماعشون از این مدلا نیست که اصطلاحا ما به اینا میگیم اجماع دخولی، از مدل اجماع دخولی نیست که امام هم داخل مجمعین باشه، اصلا یه همچیزی مورد نداشته. لذا مرحوم شیخ میفهمد و هازا فی غایت القله بل نعلم جزمن که انه لم یتفق لأحد من هؤلاء الحاکین للاجماع کالشیخین و سیدین و غیرهما. اساسا یه همچین چیزی نبوده. حتی سید مرتضی هم که حالا بعضیا میگن اجماع نمیدونم دخولی ادعا میکرده تشرفی و این صحبت ها، حتی ایشون هم، ایشون مرحوم شیخ طوسی، میگفتن که ولذا صرح شیخ فی العده در عده شون در مقام رد بر سید مرتضی، که سید مرتضی اجماع لطفی رو ادعا میکرده، یعنی اجماع رو ببخشید اجماع لطفی رو قبول نداشته، تا یه برهه‌ای از حیات علمیشون اجماع لطفی رو قبول داشت، اما بعد از اون برگشت و جزء مخالفین اجماع لطفی شد. شیخ طوسی برعکس جزء موافقین اجماع لطفیه. شیخ طوسی به استاد خودش سید مرتضی اشکال میکرد، گفت جناب استاد ما، شما اگر بخوای این اجماع لطفی ما رو رد کنی و نپذیری، اصلا دیگه موردی نمیمونه برای نقل اجماع شما. شما چجوری میخوای نقل اجماع کنی؟ اجماع رو که حجت به نفسه نمیدونی، ما که مثل عامه نیستیم که. اجماع رو از باب چی؟ از باب اجتمال و رأی معصوم باید بپذیریم، از این باب که ما رو به رأی معصوم برسونه. خب اگه لطف رو نپذیری دیگه راهی نداری برای نقل اجماع. این اشکال رو به استاد خودش سید مرتضی میکرد. خب حالا شیخ انصاری الان از این میخواد چی برداری کنه؟ این که پس حتی از نظر شیخ طوسی هم اجماعات سید مرتضی اجماعات دخولی نبوده، بلکه تنها راه برای نقل اجماع برای سید مرتضی همین اجماع لطفی بوده، که حالا داره انکار میکنه برگشته از نظرش. شیخ طوسی میگه حالا اگه شما از نظرتون برگردی اجماع لطفی رو انکار کنید، دیگه موردی براتون نمونه. پس شیخ انصاری الان میگه بله، میگه ولذا صرح شیخ، لذا یعنی از این جهت که حتی سید مرتضی هم نقل اجماعاتش اجماع دخولی و اینا نبوده، لذا صرح شیخ فی مقام فلوده فی مقام رد علی سید حیث انکر الاجماع من باب وجوب لطف، صرح شیخ طوسی به چی؟ به انه لولا قاعدت لطف لم یمکن التوسل الی معرفت موافقت الامام للمجمعین از راه دیگری. یعنی شیخ طوسی هم میدونسته که بحث دخولی و اینا اصلا منتفی بوده، مورد نداشته، میمونه فقط لطف، که اگه لطف این کار کنی دیگه لم یبقی موردون فلان. خب این مورد اول. پس ببینید آقا، اونجایی که یه بار دیگه برگردیم، اونجایی که شخص اومده و یک اجماعی را نقل کرده که اون اجماع لفظش یه لفظیه که مشتمل بر رأی معصوم هم هست، خب اینجا این گفتیم راه اول برای این که بگه رأی معصوم هم این است چیه؟ اینو که حس کرده باشه، اینو مثل موارد اجماع دخولی اینو حس کرده باشه. مرحوم شیخ میفهمد این اگه مورد داشته باشه خیلی خوبه، مشکلی نداره، هیچ فرق با اخبار زراره و ابو بصیر و دیگران از حضرات معصومین که حسن نقل میکردن نخواهد داشت. اما مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که همچی چیزی، همچی مدل اجماع منقولی اصلا ما نداریم، نداشتیم حتی بین قدماش فضلا عن المتأخرین. لذا با توجه به این نکته، این روش اول که روش حس باشه منتفی. میمونه روش های دیگه. روش های دیگه چیه؟ عمدش یکی لطفه، یکی حدسه، اون چیزی که به هر حال مرسوم بوده بین آقایون و اینها، یکی لطفه یکی حدس. لطف چیه؟ از ثانی قاعدت اللطف، صفحه 192 خط آخر. لطف اینه که ما برگردیم بگیم آقا از اونجایی که خداوند بشر رو آفریده، عباد رو آفریده و میخواد اینها رو هدایت کنه، رهنمون کنه به آنچه که براشون صلاح حق هدایته، خب لذا هر آنچه که عباد را، مکلفین را به طاعت و حق نزدیک کنه، خدا باید فراهم کنه، راهشو فراهم کنه. بر خداوند لازمه یه همچی چیزی عقلا، اینا ادعا میکنن بر خداوند لطف لازم است، در علم کلام هم بحثش مطرحه. خب لذا تو بحثای ما، حالا تو بحثای ما یه همچین ادعایی میکنن اونایی که طرفدار اجماع لطفی هستن، یه همچین ادعایی میکنن، میگن آقا الواجب علی الله یا علی الامام علیه السلام که به هر حال نماینده خداوند و حجت خداوند است در زمین، ان الواجب علی الامام بیان الاحکام، این که حتما احکام رو بیان کنن، فیجب من باب اللطف الغاء الخلاف اذا اجتمع العلماء علی الخطأ. پس اگر یه جایی همه علما دارن به خطا میرن، اجماع کردن برای مطلبی، فرضاً فی الواقع اون مطلب خلاف باشه، خلاف واقع باشه، حتما امام باید الغای خلاف بکنه. یعنی بیاد خودش مستقیما یا یه نفر از جنود خودش و از سربازان خودش رو بفرسته بگن که آقا بله تو این مسئله مثلا قضیه اینه، یه نفر بیاد مخالفت کنه، ولو حالا اصلا خودش رو به عنوان امام نشناسن و نفهمن این امام بود که مخالفت کرد، ولو اینجوری هم باشه، ولی به هر حال باید یه الغای خلافی بکنه که اونا گوشی دستشون بیاد که آقا پس اجماع درست نشد، یه نفر اینجا مخالفت کرد. پس حالا دیگه نمیتونیم بگیم حتما رأی معصوم اینه که تو الان داشتیم میگفتیم، باید امام بیاد یه همشکاری بکنه، و الا خلاف لطف میشه، و الا این خلاف لطفه که امام اجازه بده همه به گمراهی برن، همه علما به گمراهی برن. خب این در حقیقت خلاصه قاعده لطفه. ولی حالا طرفدارانی داشته مثل شیخ در عده، مثل ابوالصلاح حلبی در الکافی فلفخ، و به هر حال خود حتی سید مرتضی هم عرض کردم در برهه‌ای از حیات علمی خودشون طرفدار همین مبنا بوده سید مرتضی، ولی برگشته و بعدن از مخالفین شده و رد میکرده و استدلال بر ردش میآورده و اینا. حالا صحبت ما الان این است که اگر قرار باشه این آقای ناقل اجماع از چه راهی ادعای اجماع کرده باشه، ادعای اجماعی که مشتمل بر معصومم هست، یعنی از یه لفظی داره استفاده میکنه که در حقیقت متضمن امامم هست و داره ادعا میکنه امامم اینو داره میگه، این از چه این اگه از این جهت این ادعا رو کرده باشه که چی؟ که لطف اینو اقتضا میکنه، یعنی تو ذهنش این بوده که چون همه علما اگه حرفی بزنن حتما از باب لطف امام هم باید همون حرفو زده باشه و قبول داشته باشه، و اگه قبول نداشته باشه باید مخالفت میکرده، حیث این که مخالفت نکرده و این مخالفی الان ما نمیبینیم، ببینیم همه یه حرفی زدن، بس حتما معصوم با اینا هست. خب پیش خودش یه دو چهار تا اینجوری کرده از باب قاعده لطف، گفته امام هم با ایناست، وقت گفته اجمع المسلمون که یعنی من هم الامام. اگه از این راه پیش بره، اینجا از همون الامر الاولی که گفتیم میخوایم حالا استفاده بکنیم. ما تو الامر الاول چی گفتیم؟ گفتیم آقا اساسا ما ادله حجیت خبر واحد وقتی نگاه میکنیم میبینیم فقط اثبات حجیت برای کجا میکنن؟ اثبات حجیت برای خبر حسی از معصوم میکنن، نه حتی خبر حدسی از معصوم. و لطف هم یه مدل حدسه، یه استدلال عقلیه و حسی نیست، طرف حس نکرده، مثل اون اجماع دخولی نیست که حسی باشه، که حدس داره میزنه. حالا که اینه پس برای ما حجت نیست، این خودش یه ردیه. مرحوم شیخ الان باز حتی نیومده از این ردیه استفاده بکنه، مرحوم شیخ اومدن و گفتن آقا اساسا ما قاعده لطف و قبول نداریم. مرحوم شیخ انصاری میفهمه اصلا ما قاعده لطف و قبول نداریم، بیانش تمام نیست. اصلا اگر اون ناقل اجماع از باب لطف این ادعا رو کرده باشه، مثلا اجماعات شیخ طوسی که لطفی بوده، شیخ طوسی لطفی بوده، و لذا مرحوم شیخ انصاری میگه اجماعات شیخ طوسی برای ما حجیت نداره. چرا نداره؟ به این جهت که ایشون لطفی بوده و طبیعتاً رو مبنای لطف ادعا میکنه که معصوم هم نظرش این است، و ما اساساً مثل سید مرتضی این استدلال به قاعده لطف رو قبول نداریم. این غیر از اون نکته اولی که عرض کردم که آقا ادله حجیت خبر واحد اصلا اخبارات حدسی رو نمیگیرن، این غیر از اونه. اصلا آقا بر فرض هم بگیرن، حدسیارم بگیرن، ما موقع میگیم این حدس اشتباهیه، حدس غلطیه، یعنی رو مبنای غلطی است، رو مبنای لطفی که ما اصلا کلا قبولش نداریم. لذا از این حیث اینا هم از نظر ما مردوده. مرحوم شیخ میگه ولا یخفا ان الاستناد الی غیر صحیح الا ما ذکر فی محله. پس اگر فاذا علم استناد الحاکی، کسی که حاکی اجماع، اگه بدونیم رو این جهت داره ادعای اجماع میکنه، فلا وجه للاعتماد علی حکایته، اصلا وجهی نداره که ما به این ادعای اجماع بخوایم اعتماد کنیم. و المفروض ان اجماعات شیخ کلها مستنده الی هذه القاعده، همشون از باب لطفه. لما عرفتم این کلامه المتقدم فل عده من العده، که همین صفحه قبل ایشون اشاره کرد که تو مقام رد سید مرتضی گفت آقا اگه لطف قبول نباشه پس دیگه چی داریم ما؟ معلومه که خود ایشون هم غیر از لطف چیز دیگه ای نداره. و ستعرف منها و من غیرها من کتبه که هم تو عده هم تو جای دیگه هم بله غیر عده من کتبه، مثل مثلا تمهید الاصول شیخ طوسی یک کتاب اصولی دیگه داشته به اسم تمهید الاصول، بله اونجا هم به هر حال حرف زده که لطف قبول کرده. حالا مرحوم شیخ اینجا وارد یه بحثی میشه و اون بحث چیه؟ مرحوم شیخ انصاری یه بحث حالا استطرادی بگیم یا هرچی، یه مقدار از اون بحث اصلی خودمون داریم فاصله میگیریم الان، ولی خب به هر حال چون مهمه مرحوم شیخ اینو مطرح میکنه. اون بحث این است که آیا شیخ طوسی غیر از اجماع لطفی مبنای دیگه هم تو اجماع داشته یا نه؟ مثلا چه مبنایی؟ فرض کنیم مثلا مبنای حدس، این که تتبع اقوال امت رو بکنیم و حدس برامون ایجاد بشه به رأی معصوم، آیا اجماع حدسی رو مثلا قبول داشته یا نه؟ یا مثلا دخولی، اجماع دخولی رو قبول داشته یا نه؟ که شیخ انصاری میخواد بگه نه خیر، شیخ طوسی غیر از همون اجماع لطفی دیگه مبنای دیگه در اجماع نداشته، چیز دیگه رو قبول نداشته. و این گونه نبوده که حالا بعضیا نسبت دادن به مرحوم شیخ طوسی که ایشون هم غیر از مبنای لطف چیز دیگه ای رو هم قبول داشته، نه این حرف این درست نیست که حالا اینو توضیح میدم. اما قبلش بذارین رو بگم که چرا این مطلب رو الان مرحوم شیخ انصاری مطرح میخواد بکنه. گفتم چون مهمه. از چه جهت مهمه؟ چون ببینید آقا الان توی کتابای فقهی رو شما تورق کنید ببینید، فت و فراوون میان توی مسائل مختلف توی مباحث فقهی از اجماعات شیخ طوسی استفاده میکنن و اجماع و شیخ طوسی هم دست به نقل اجماعش خیلی خوب بوده، توی خلاف توی کتابای دیگرش خیلی نقل اجماع زیاد کرده و شیخ هم به هر حال بسیار بسیار متنفذ بوده، نفوذ داشته، تا سالها بعد خودش سیطره داشته، جوری که خیلی از فقهای بعد از شیخ طوسی رو میگفتن مقلده شیخ یا مثلا تبعه شیخ، تابعین شیخ. حالا مقلده رو کمتر میگفتن بعضی ها، مثلا برای حالا شاید حتی خدای نکرده مثلا تضعیف فقهای بعد شیخ این تعبیر رو میکردن که آقا شما چقدر تابع شیخ بودید. آخه تابع بودن هم یه حدی داره، در حدی که مثلا انقدر تابع بودن که تعبیر رو مقلده براشون کردن، انگار اینا اصلا مجتهد نبودن، خودشون تقلید میکردن از شیخ. حالا این تعبیر هم البته قشنگ نیست، تعبیر مقلده، همون تابعین، تعبیر تابعین از شیخ که این زیاده، تعبیر تبعه تابعین شیخ تو کلمات اصحاب زیاده، میگن از شیخ و من تبعه یا و تابعی فلان. حالا ایه حال شیخ هم پس بسیار آدم متنفذی بوده و دست به نقل اجماعش هم خوب بوده، زیاد نقل اجماع کرده، این باعث میشه شیخ انصاری براش این قضیه مهم بشه، بگه آقا شیخ انصاری گفت آقا این همه اجماعاتی که شیخ طوسی داره با این بیان ما همه میره رو هوا، نمیشه به هیچ کدومشون استناد کرد. نگید آقا ما خودمون تو مکاسب این همه دیدیم شیخ انصاری به اجماعات شیخ طوسی استناد میکند و اینها میاره استفاده میکنه. در جواب میگیم آقا شیخ انصاری به قول مرحومه، به قول جناب آیت الله شوبری زنجانی دام از الله، توی فقه انسدادی برخورد کرده. یعنی اصلا یه جورایی انگار مشخص مذاق شیخ انصاری توی فقه انسداد بوده، ولذا از باب مطلق زن چه بسا به اینها استناد میکرده و استشهاد میکرده و از اجماعات شیخ طوسی استفاده میکرده، نه به معنی زن خاص که الان داریم اینجا میخونیم و مد نظرمونه. میگیم آقا اجماع منقول این شکلی یعنی از باب لطف، از باب زن خاص حجت نیست و اجماعات شیخ طوسی هم همه از این مدله، لطفیه، ولذا حجت نیست. این حجت نیست یعنی از باب زن خاص حجت نیست. حالا اینکه اگه من انسدادی بودم و از باب مطلق زن بخوام اینو حجت بدونم بهش استناد کنم، اون یه حرف دیگه است. پس ببینید این اهمیت کار رو نشون میده که چرا مرحوم شیخ الان این بحث رو وارد میخواد بشه و مطرح کنه. بعد در ادامه بحث رو ادامه میده، میگه فدع و مشارکت هیل سید سید مرتضی فستکشاف قول الامام علیه السلام من تتبع اقوال الامه. این که ایشون هم مثل سید مرتضی هر دو اینا یه مبنای مشترک داشتن و اون چی بوده؟ مثلا حدس یا دخولی یا حدسی، تتبع اقوال علما، و اینکه او هم امام هم بین علما باشد، یا نه تتبع اقوال علما و حدس به اینکه امام هم حتما رأیش همین است. حالا حدسی یا دخولی، این خود این تتبع اقوال الامه این هم احتمال این داره که مد نظر اجماع دخولی باشه، هم احتمال این هست توش که مد نظر اجماع حدسی باشه. حالا بهرام غیر لطفی، این که یه مبنای فرض کنید مثلا حدس و هم سید مرتضی هم شیخ طوسی قبول داشته باشن و هم شیخ طوسی علاوه بر اون مبنای که سید مرتضی قبول داره یه مبنای خاص دیگه ای رو قبول داشته باشه که اختصاصی خودش قبول داشته باشه ولی سید مرتضی اون قبول نداره، که چی باشه؟ اما اجماع لطفی، که شیخ طوسی هم اونی رو که سید مرتضی، اون مبنای رو که سید مرتضی قبول داره رو قبول داره، هم اختصاصی اجماع لطفی رو هم قبول داره، که البته سید مرتضی دیگه اون اجماع لطفی رو قبول نداره. این که ما بیایم این حرف رو بزنیم که میگه وقت ساسی به طریق آخر که مبنیان علا قاعدت وجوب لطف، این غیر و ثابته، این غیر و ثابته خبر برای فدعواست، دعوا مشارکت هیل سید، این غیر و ثابته. و این ادعاها بعضون، بعضون مرحوم میرزای قمی این ادعا رو کرده و گفته شیخ فقط لطفی نبوده، که حالا اگر بگیم آقا لطف ما قبول نداریم پس اجماعات شیخ طوسی همه بره رو هوا، نه خیر، بلکه شیخ طوسی علاوه بر لطف یه مبنای دیگه هم قبول داشته، لذا دو قبضه میشه. حالا شما لطف هم قبول نکنی ها، شیخ طوسی میتونه از باب اون یکی مبنای ادعای اجماع کرده باشه، پس شیخ طوسی اجماعاتش بازم کماکان قابل استناده، میتونه مثلا حجت باشه. اینو مرحوم میرزای قمی مثلا ادعا کرده. این نه، این ناتمامه. حالا چرا ناتمامه؟ ایشون مرحوم شیخ انصاری میاد یکی یکی مقاطعی از کلمات مرحوم شیخ طوسی رو در مثلا عدت الاصول شیخ طوسی و یا همچنین حتی بعضی از کتاب‌های دیگه شیخ، مثلا کتاب الغیبش و اینها استفاده میکنه، ولی عمدتا از همین کتاب عده شیخ طوسی مقاطعی رو میاره و در این بخش هایی که از کلمات شیخ طوسی نقل میکنه، مرحوم شیخ انصاری در صدد اینه که یاد بگه ببینید این عبارات شیخ رو ببینید، تو همه اینا مشخص شیخ طوسی فقط و فقط چه مبنایی رو قبول داره؟ فقط مبنای لطف رو قبول داره، و این گونه نبوده که شیخ طوسی مبنای دیگری غیر لطف رو هم قبول داشته باشه. شروع میکنه تو همون صفحه 193 عرضم به خدمتتون عبارات ایشون رو شروع میکنه به آوردن، باز صفحه 194 بحث همینه و ذکر فی موضع آخر من العده، باز دوباره صفحه 195 همینه، بحث ها همینطور ادامه پیدا میکنه تا دیگه مرحوم شیخ انصاری اثبات میکنه که نخیر، شیخ طوسی مبنای دیگه غیر از مبنای لطف نداشته. بعد از اون صفحه 196 مرحوم شیخ میاد میگه آقا غیر از شیخ طوسی که قاعده لطفی بوده از کلام جماعت دیگه هم همین استفاده میشه. بعد کلام فخر المحققین در ایزاه الفوائد رو میاره، فی شرح القواعد، کلام شهید در ذکرا رو میاره، کلام محقق ثانی در حاشیه شرایع رو میاره، کلام محقق داماد رو میاره، سید میرداماد رو میاره. خلاصه این کلمات رو ذکر میکنه که دیگه عبارتش رو من نمیخونم، دوستان خودشون انشالله مطالعه میفرمایند تا برسیم به از ثالث در صفحه 197 که اونجا مرحوم شیخ روش سوم رو مطرح میکنه. پس روش اول شد روش حس، یعنی هم اجماع دخولی گفتیم ولو حجته، ولی فایده، یعنی ولو مورد ولی مورد نداشته اصلا خارجم. و روش دوم روش لطف بود که گفتیم اون اصلا از اساس مبنوعاً ما قبول نداریم، که حتی اگه قبولم می‌داشتیم باز از جهت حدسی بودنش حجت نمی‌دونستیم. ولی حالا به هر حال از اون با مرحوم شیخ انصاری ردش کرد تا برسیم به روش سوم که حدس باشه، روش حدس، یعنی اینکه ما اجماع رو از باب اینکه یه حدسی برای ما به رأی معصوم ایجاد میکنه بخوایم حجت بدونیم، که این رو هم حالا مرحوم شیخ مفصل وارد بحثش میشود و انشاءالله جلسه بعد ما هم توضیح خواهیم داد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.